RFI.
RFI.
La radio du monde.
زمین ها و زمان ها با فرنگیس حبیبی.
در آستانه 8 مارس قرار داریم، روز جهانی زن، و طبیعتاً می‌خواهیم به دنیای زنان در ایران نگاهی بیندازیم. این دنیا هزار دریچه دارد، دریچه هایی روشن، برخی دیگر تاریک و شکسته. نشانه ها می‌گویند که این خانه ساکت نیست. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب از 3 زن ایرانی خواسته ایم برداشت‌ها و تجربه‌های خود را در این دنیا با ما در میان بگذارند. آزادی کیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان، وضعیت زنان ایران را در مسیر تحول رفتار اجتماعی آنها بررسی می کند.
زنان ایران بیش از پیش رفتارهای مدرن دارن. مثلا شما اگر که به تعداد فرزندان زنان ایران نگاه بکنید، اگر شما به سن متوسط ازدواج در ایران در بین زنان نگاه بکنید، می‌بینید که سن ازدواج 23 ساله در ایران و تعداد فرزند به 2 رسیده به طور متوسط. در واقع قبل از انقلاب هر زن ایرانی حدود 7 بچه داشته به طور متوسط. اینا همه پیشرفت است که برخیش هم به شهرنشینی بسیار زیادی که در ایران وجود داره برمیگرده، به سطح بالاتر سواد زنان برمیگرده و نیز به خود پدیده انقلاب که باعث میشه در واقع زنان به فضاهای عمومی رو بیارن و پس از اون هم حاضر نشن که به کنج خانه برگردن. الان نرخ اشتغال زنان در آمار رسمی حدود 13% هست، در که وقتی شما کار میدانی در ایران میکنید متوجه میشید که این نرخ واقعی اشتغال بسیار بالاتر از این هست، به خاطر اینکه به دلیل بحران اقتصادی و نیز به خاطر خواست زنان در مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و نیز به این دلیل که سطح دانش زنان و تحصیلات زنان در این سال‌های اخیر همطور که می‌دونید بسیار بالاتر رفته، بسیاری از زنان جوان به بازار کار روی می‌آورند، ولی به خاطر بحران اقتصادی که وجود داره اینها نمی‌تونن به مشاغلی که متناسب با سطح سوادشون هر دست پیدا بکنن و به همین دلیل مثل میلیون نفر دیگر از افراد جامعه ایران در بازار غیر رسمی اقتصاد یا بازار سیاه یا اقتصاد سایه‌ای اشتغال به کار دارند. بسیاری از خانم ها در خونه کار میکنن ولی محصولاتشون رو در بیرون به فروش میرسونن، از قالی بافی و خیاطی گرفته تا سلمونی و حتی مثلا غذا پختن برای رستوران ها بود. اما آنچه که بسیار با این دستاوردها و با این مبارزات زنان در تضاد هست، وجود اون قوانین هست که به خصوص به حیطه خانواده مربوط میشه و در واقع حقوق برابر با مردان قائل نیستن برای زن و به خصوص برای زنان متأهل و برای مادران، از قوانین مربوط به طلاق گرفته تا کفالت فرزند گرفته و حتی این واقعیت که زن حتی برای خروج از خانه، برای خروج از کشور و حتی برای کار کردن به اجازه شوهرش نیاز داره، البته به شرط اینکه شوهر نفقه او رو بده. به این ترتیب شما میگه که قوانین موجود یا بحثایی که همین امروز در ایران هست راجع به اینکه آیا زن میتونه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه و ریاست جمهور بشه یا نه، یعنی حتی در بعد سیاسی هم هنوز ابهامات بسیاری وجود داره و هنوز زنان ایرانی نتونستن که قوانین موجود رو، چه قانون اساسی و چه قانون مدنی رو، با واقعیت‌های جامعه زنان مطابق بکنن و این مبارزات ادامه داره.
فرشته قاضی روزنامه‌نگار است. مدتی را به اتهام تشویش اذهان عمومی در زندان به سر برده است. در این دوران او با کبرا رحمانپور، زن 20 ساله‌ای که در آستانه اعدام قرار دارد، آشنا شده است. تا چند لحظه قبل از مصاحبه، ساعت‌ها در نشست حل اختلاف کوشیده است رضایت خانواده شوهر مقتول کبرا رحمانپور را به دست آورد تا او را اعدام نکنند، ولی موفق نشده است. فرشته قاضی از تبعیض قانونی شده علیه زنان میگوید.
من میخوام اشاره کنم به مشکلاتی که قوانین در ایران برای زنها به وجود آوردن. به طور نمونه بحث دیه، بحث ارث، این دو مورد یکی از شاخص‌ترین موارد تبعیض در مورد زنان در ایران هست. توی بحث دیه دیه زن نصف دیه مرد هستش توی قوانین ایران. توی بحث ارث دیگه دختر نصف برادرش ارث از پدر و مادرش میبره. یک زنی توی تصادفی کشته میشه، اگر مردی این تصادف کشته بشه مثلا دیهش 15 میلیونه و اگر زن کشته بشه دیه این 7.5 میلیونه، دقیقا نصف اون. اینا مواردی که بارها عنوان شده باید اصلاح بشه توی قانون، ولی متاسفانه تو همه موارد هم به مذهب و به دین ارجاع شده و گفتن که نه از نظر دین نمیشه و باید دیه نصف باشه، باید ارث نصف باشه. یا توی بحث تنظیم اوراق هویت فرزندان هستش که زن نمیتونه چنین کاری انجام بده و حتما باید پدر خانواده چنین کاری برای فرزندانش انجام بده. توی بحث طلاق، حق حضانت فرزندان توی ایران قطعا با مرد هست و به هیچ عنوان به زن چنین اجازه نمیدن، مگر اینکه خود مرد بنابرای به دلایلی نخواد و فرزندان رو ببخشه به زن. یا توی بحث خروج زن از کشور، خانمی میخواد بره خارج از کشور بدون اجازه شوهرش ممنوع هست و حق چنین چیزی رو نداره. این مسائل تبعیض فاحشی هستش که در مورد زنهای ما وجود داره و متاسفانه تو همه این موارد هم با سپر دین همه رو کنار میزنن، همه رو ساکت میکنن.
ولی ظاهراً این سپر همه جا کارایی ندارد. آزاده کیان میگوید زنان ساکت نشده اند. گواه این مدعا صدها انجمنی است که زنان به طور مستقل ساخته اند و پیوندهای اجتماعی و جنسیتی را میان خود محکم کرده اند. آزاده کیان:
به طور مشخص تعداد سازمان‌های غیر دولتی زنان از دهه 1990 به این طرف بسیار روزافزون هست، به طوری که الان مطابق آماری که داریم حدود 400 سازمان غیر دولتی زنان در ایران وجود دارند که این سازمان‌ها در جهت توانمندی زنان به خصوص زنان اقشار غیر مرفه جامعه یا زنان روستایی بسیار فعال هستند و تأثیرات بسیار مثبتی هم داشتن. اما این سازمان ها اوناشون که واقعا غیر دولتی و مستقل هستن، متاسفانه از طرف دولت هیچ گونه کمکی رو دریافت نمی کنن و با بسیار مشکلات مالی عدیدهی روبرو هستن. یکی دیگر از تأثیرات زنان در جامعه مدنی رو مطبوعات و انتشارات زنان می بایستی دونست، به خاطر اینکه این مطبوعات، البته مطبوعات باز غیر رسمی، مطبوعات مستقل تر و کتاب های زیادی هم که زنان نوشتن در این سالهای اخیر، مسائل و مشکلات زنان رو مطرح کرده، چه در رابطه با فرهنگ، چه در رابطه با قوانین و بحث‌های بسیاری در گرفته همطور که می‌دونید، و اینها بسیار مؤثر بوده در ایجاد همبستگی بین زنان و اینکه این زنان الان متوجه شدن که به خاطر زن بودنشون با بسیاری از موانع در جامعه، در سطح اجتماع مواجه هستن. یعنی در واقع من فکر می‌کنم زنان ایران جز اولین اقشار جامعه بودن که جامعه مدنی رو به معنای ایجاد کردن دیالوگ بین افراد با زمینه‌های فکری، فلسفی و ایدئولوژیک مختلف ایجاد کردند. چه در اوایل انقلاب وقتی که قوانین اسلامی دو مرتبه حاکم میشه و قانون حمایت خانواده پس گرفته میشه، خب تظاهراتی در برقرار شد در تهران در هم ماه مارس، یعنی حتی یک ماه حدوداً پس از پیروزی انقلاب، ولی در اون تظاهرات خانم‌های اسلامگرا شرکت نداشتند و اون زمان اونها میگفتن که قوانین اسلامی خیلی برای زنان مثبت هستن، مایستی که وجود داشته باشه. ولی چند مدت بعد در مجلس اول وقتی که زنان اسلامگرا متوجه شدن مثلا که قانون طلاق چه موانعی رو برای زنان ایجاد میکنه و وقتی مواجه با طلاقهای بیرویه از طرف مردان شدن، اینا هجوم بردن به مجلس اول و به نمایندگان مجلس اول و از اونها خواستار شدن که قوانین رو به تصویب رسونن که جلوی طلاق‌های بی‌رویه مردان مثلا گرفته بشه و این مسائل به اونجا انجامید که علارغم این که این خانم‌ها اسلام‌گرا بودن، ولی به واسطه زن بودنشون با خانم‌هایی که غیر اسلام‌گرا بودن یا لائیک بودن در واقع هم عقیده شدن، مبنی بر اینکه می‌بایستی که در قوانین موجود تغییر و تحولات عمده‌ای صورت بگیره و می‌بایست حقوق به زنان داده بشه.
تنها حوزه حقوق اجتماعی زنان نیست که حرکت و اندیشه آنان را بسیج کرده است. مسائلی ملموس‌تر از جمله حق پرورش و رسیدگی به تن نیز به یکی از عرصه‌های فعالیت مدنی تبدیل شده است. آزادی کیان:
من نمونه ورزش رو بسیار نمونه مهمی برای ایجاد جامعه مدنی در بین زنان میدونم، چون اگر خاطرت باشه در اون ابتدا با ورزش زنان بسیار مخالفت میشد و این خود زنان بودن که اول ابتدا در تهران شروع کردن به پارک رفتن و ورزش کردن و علارغم اینکه مورد تعدی پاسداران و نیروهای انتظامی هم قرار گرفتن ادامه دادن این کارو و این مبارزه منجر به این شد که دولت مجبور شد که چندین پارک رو در تهران به ورزش زنان اختصاص بده، بعد این به شهرستان ها کشیده شد و الان شما وقتی که به ایران به شهرهای مختلف سفر میکنید میبینید که خانم ها به طور خودجوش در فعالیت های ورزشی خیلی شرکت دارن. خب این باز یک دستاوردی هست که این جامعه مدنی رو در ایران گسترش داد و این باز مبارزه خود زنان و فعالیت های خود زنان بود.
همه زنان این نگاه خوشبینانه را نسبت به دستاوردهای جمعی زنان ندارند. فرشته قاضی میگوید زنان ایران هنوز در زیر خط حق قرار دارند.
من معتقد هستم ما هنوز به صفر هم نرسیدیم. هنوز خیلی جاها کوچکترین سهمی از حقوق طبیعی خودمون رو نداریم. ما هنوز از اون حق خوری ها نگذشتیم که به صفر برسیم تا شروع کنیم به مطالبه حقوق قانونی خودمون. من خیلی ساده مثال میزنم. در قرن 21 بعد از اینکه 8 سال از دولت اصلاحات داره میگذره، هنوز زنای کشور در حد دستیاری یه مرد موندن. هنوز حق کاندیدا شدن واسه ریاست جمهوری یا پست‌های بالاتر رو ندارن. فقط باید دستیاری یه مردی رو بکنن. مثلا آقای معین‌نامی بیاد کاندیدا بشه به خاطر جلب آرا یه خانومی رو بکنه سخنگوی ستاد خودش، که به نظر من این استفاده ابزاری هستش. چرا؟ چون آقای معین توی عمل کردش توی وزارت علوم نشون داده هیچ زنی رو مدیر کل یا معاون یا مشاور انتخاب نکرده. یا مثلا آقای مهرعلی‌زاده‌ای میاد رئیس ستاد انتخاباتش رو میکنه زن. ببینید مسائل زنان توی ایران در حد شعار فقط باقی مونده، فراتر از این نرفته و من فکر میکنم با این سیری که داره طی میشه حالا به اون حق طبیعی خود نخواهیم رسید. جنبش زنان ما اون فعالیت و اون حضور لازم رو نداره. یک دید مردسالارانه حاکمیت کشور ماست. دوم عدم فعالیت و بالفعل بودن جنبش زنان ما. جنبش زنان ما حالا خیلی ها میگن خیلی فعاله، ولی تو چه زمینه ای فعاله؟ واقعا بیاد کارنامه ارائه بده، بگه چی کارهای کرده. اگر توی بحث زنان توی ایران یه سری موفقیت های ایجاد شده، صرفا کارکرد خود اون زن بوده، زحمات خود اون زن بوده، نه جنبش زنان و نه حاکمیت. ما هنوز بعد از این همه مدتی که داریم از حق و حقوق خودمون دم میزنیم تو چیزای اولیه‌اش موندیم. هنوز زن ایرانی بدون اجازه شوهرش حق تحصیل و کار نداره. یکی از همکارای روزنامه‌نگار ما چند وقت پیش با همسرشون سر کار رفتن مشکل داشتن. همسرشون رفته از دادگاه برگه ممنوعیت استقلال ایشون رو گرفته. خب این در سطح مثلا روزنامه نگاری، در سطح کسی که جزوی از جنبش زنان خودش وقتی مطرح میشه، بریم سطح جامعه دیگه چه فجایعی وجود داره. یا مثلا الان همه نشستیم کاش مثلا هر کی رئیس جمهور میشه یه وزیر زن بذاره. خب چرا ما اینقدر چیز نداریم بگیم آقا جان ما رئیس جمهور زن میخوایم، تا کی باید دستیاری بکنیم؟ خب جنبش زنان ما بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که فرهنگی ایجاد کنه، کار فرهنگی بکنه. شاید خیلی جاها حاکمیت تدیه که آدم نمیتونه پیش بره، ولی با ایجاد فرهنگ میشه خیلی کارهای دیگه کرد.
ایجاد فرهنگ، امکان بیان آزاد، مبارزه با خودسانسوری، زنان را به استفاده از یک فضای دموکراتیک مجازی یعنی فضای اینترنتی سوق داده است. پرستو دوکوهکی زن جوان روزنامه‌نگاری است که اولین سایت اینترنتی زنان را به نام زن نوشت ایجاد کرده است و حالا یک وبلاگ نگار هم هست. پرستو دوکوهکی از تجربه خودش میگوید:
ما فضای رسانه ایمون یه مقدار با بسته شدن روزنامه ها محدود شده و زنان که حالا یه جایگاه خوبی تو مطبوعات تونسته بودن پیدا کنن، متاسفانه اون جایگاه رو از دست دادن و دو سه سالی هستش که از فضای سایبر دارن استفاده میکنن برای حرف زدن و برای ابراز وجود، برای تبادل نظراتشون. اولی که من وبلاگ رو راه انداختم هیچ سایتی مربوط به زنان تو ایران نداشتیم و من چون حوزه کاریم زنان هستم، اون سال هست که تو ماهنامه زنان کار میکنم، این خلأ رو حس میکردم که خب تو اینترنت هم باید چیزی از زنان باشه، باید راجع به زنان حرف زده بشه و از فضا و فرصتی که برای ارتباط خیلی نزدیک با همدیگه داریم زنها استفاده بکنن. خب من اون موقع فقط راجع به مسائل زنها می نوشتم، اخبارشون و اینها. بعد از یه مدتی سایت زنان ایران با مدیریت شادی صدر شروع به کار کرد و بعدترش هم تریبون فمینیستی ایران، سایت هستیا و یواش یواش سایت های مختلفی اومدن که اینها همه مسائل زنان رو پوشش میدادن. وبلاگ من وبلاگمه و همه خصوصیت یک وبلاگ، یعنی خصوصی نویسیه، شخصی نویسیه، از احساس و عواطفم می نویسم، از کارم می نویسم، از شرط اجتماعی که توش دارم زندگی میکنم، گاهی از دیدگاه سیاسیم، ولی خب به خاطر اینکه با اسم خودم می نویسم و خب من به هر حال روزنامه نگار هستم و روزنامه نگار بودن تو ایران حساسیت برانگیزه، مجبورم که سری خط قرمزا رو رعایت بکنم تو وبلاگم. ولی از طرفی میبینم که وبلاگرهای دیگه زن خیلی راحت، خیلی با آسودگی نظرات خودشون تو وبلاگاشون می نویسن، مخصوصا اونایی که باعث مستعار می نویسن از تجربیات احساسیشون. کلا فضای جدیدی داده به زن ها به نظر من وبلاگ ها، به خاطر دموکرات بودنش که اصولا اینترنت فکر کنم دموکرات ترین رسانه هست. یه فضای خوبی داده به زنان برای اینکه راجع به خودشون صحبت کنن، با هم ارتباط بگیرن، اخبارشون منعکس بشه و کلا فکر میکنم که رسانه مناسبی هست برای زنان. نزدیک به نیمی از وبلاگ ها رو دخترها می نویسن و خب میدونین وبلاگ نوشتن تو ایران خیلی فراگیره، یه جوری پدیده است و شاید با جای دیگه دنیا که رسانه های دیگه شون به اندازه رسانه اینترنت آزاد هست، تمایل به وبلاگ نوشتن نبوده، یا اینکه شاید بشه اینجوری گفت که ما داریم تمرین فردگرایی میکنیم، تمرین اینکه خودمون باشیم تو اینترنت. علاوه بر فردگرایی وبلاگ میتونه منجر به کار جمعی هم بشه، همونطور که شده مثلا سر حکم افسانه نوروزی که حکم اعدام براش صادر شد، وبلاگرها یه حرکت جمعی کردن، پتیشن امضا کردن، در حمایتش نوشتن و باعث شدن که به هر حال، حالا نمیتونیم بگیم که فقط این مؤثر بوده تو آزادی افسانه نوروزی، اما یکی از عوامل آزادی افسانه نوروزی در واقع حمایت وبلاگرها مخصوصا وبلاگرهای خانم بوده از این حرکت. در واقع حرکت جمعی رو میشه سامان داد، یا اینکه اصلا بحث اعتراض به نشنال جغرافی برای اینکه خلیج فارس رو خلیج عربی نام گذاشته بود اصلا از وبلاگ ها شروع شد، بعدش به روزنامه ها کشیده شد و بعدش حمایت جامعه. ولی خب فکر میکنم بزرگترین کار کرده وبلاگ همینه که باعث میشه که افراد اون افکار و احساسات شخصی خودشونو که ما معمولا عادت کردیم تو جامعه سانسور کنیم خودمونو، یا اینکه نقاب بزنیم به صورت، اینها فکر میکنم که شکل جدیدی از ارتباط رو ایجاد کرده وبلاگ. خب دخترای جوان خیلی راحت الان از تجربیات روابط جنسیشون صحبت میکنن تو اینترنت، روابط با دوست پسرشون، از تفکرات سیاسیشون یا فلسفه که بهش اعتقاد دارن یا حتی گاهی نگاه ضد مذهبی که دارن. این باعث میشه که افراد اگه این نگاه تندی هم نسبت به هر چیزی با مخالفت به هر چیز دارن تعدیل بشه. عکسش هم البته هست، مثلا کسایی که طرفدار شدید مذهب هستن، طرفدار شدید اخلاق گرایی هستن و مثلا مخالفت با روابط جنسی دارن، این هم خودشون وبلاگای خودشونو دارن. یعنی میخوام بگم که یک جور گفتمان جالب بین نسل جوان تو بین وبلاگ ها هست.
به پایان برنامه زمینه ها و زمانه ها رسیدیم. برخی از آن دریچه های دنیای زنان را که روشن بود یا کمی تاریک گشودیم. با تشکر از خانم ها آزاده کیان، فرشته قاضی و پرستو دکوهکی.